بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف، در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، آخرین مطلبی که در رساله مبارکه رسیدیم این بود که فرمودند امام علیه السلام قطب عالم و قلب عالمه، و همین جوری که در بدن ما قلب بدن محل افاضه حیات هست، به سایر اعضا و جواره در عالم هم، در عالم کبیر هم، هر شیئی و هر جزئی به حیات امام علیه السلام و به مشیت امام صلوات الله علیه برقراره، و حیات هر شیئی، دوام هر شیئی، خلقت هر شیئی به تصرف حضرت هست صلوات الله علیه. فرمودن که همین جوری که در بدن هر عضوی که به قلب اتصالش نزدیکتره، در وقت مصیبت قلب انکسارش بیشتر میشه، به واسطه قربش به قلب، تقربش به قلب، در عالم کبیر هم هر جزئی که، هر شیئی که اتصالش به امام علیه السلام نزدیکتره، در مصیبت حضرت انکسارش و مصیبتش بیشتره. لذا فرمودند که بنابر این قاعده شریفه، مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه بیشترین تأثیر را در عالم بر رسول الله صلی الله علیه و آله گذارد، و بزرگوار صلی الله علیه و آله بیش از سایرین مصیبت زده سید الشهدا و صلوات الله علیه و بعد از رسول الله آل محمد علیه السلام، مصیبتشون در مصیبت حضرت از همه شدیدتر و بالاتر بود، و بعد انبیاء علیه السلام و اولیاء علیه السلام، و بعد مؤمنین بزرگان علی الله مقامهم که در هر زمانی در زمان ما هم هستن، اگرچه نمی شناسیم بزرگواران را و مثل امام علیه السلام غایبن، و به همین جور درجه به درجه در درجات خلق هر مخلوقی که اتصالش به حضرت شدیدتر بود، مصیبت زدگیش هم بالاتر بود. شاهد بر مطلب دو زیارت از امام صادق علیه السلام ذکر فرمودن که تصریح داشت در این دو زیارت شریفه که اول مصیبت بر سید الشهدا مصیبت محمد و آل محمد بود علیه السلام، و بعد هم مصیبت انبیا و اولیا بود صلوات الله علیهم. بعد عبارت را، قاعده را تعمیم دادن به تمام خلقت در مقام تکوین، در مقام کون، هر شیئی را که خدای متعال خلق فرمود که بهش اطلاق شیء میشه، شیء را شیء گفتن چون مشیت برش تعلق گرفت. حروف شیء و حروف مشیت اصولش یکی است. فرمودن که هر شیئی که در مقام تکوین، یعنی در مقام خلقت آفریده شد، اون شی بایستی که در مقام تکوین لبیک گفته باشه، مؤمن باشه، اطاعت کرده باشه، دعوت مشیت را اجابت گفته باشه، دعوت مشیت را. مشیت محلش قلب امام صلوات الله علیه، سید الشهدا صلوات الله علیه، مشیت الله، مشیت این عالم کبیره. و هر شیعی دعوت بزرگوار را لبیک گفت که ایجاد شد. برای همین بود که یک معنای ابا عبدالله همین بود. لذا در این مقام هر شیعی متأثر شده و متأثر میشه از مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه. بنابر این قاعده شریفه که منتهی میشه به محکمات، به ضروریات، به مسلمیات. بعد فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که در مقام کن هر شیعی بر بزرگوار گریست، که احادیث متعدد، متواتره، متعدده بر این مطلب و آیات کتاب خدا ذکر فرمودند، به خصوص زیارت مطلقه حضرت صلوات الله علیه از امام صادق علیه السلام که فرمودن فبکا له جمیع الخلائق. جمیع خلائق یعنی هرچه که مخلوق خداست گریست بر سید و شهدا علیه السلام. بعد حضرت هی تفصیل میدن و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع، آسمان های هفتگانه، زمین های هفتگانه بر سید و شهدا علیه السلام گریست. و ما فیهن و ما بینهن، هرچه که در آسمان ها و زمین هاست و هرچه که در ما بین آسمان ها و زمین هاست بر سید و شهدا علیه السلام گریست. باز شرح میدن و من یتقلب فی الجنت و النار، هرچه که در بهشت و هرچه که در جهنم بر سید و شهدا علیه السلام گریست. باز شرح میدن من خلق ربنا، هرچه که اسم خلق برش گفته بشه، هرچه که خلق خدا باشه، ما یورا و ما لا یورا، هرچه که فهمیده بشه، دیده بشه و هرچه فهمیده نمیشه و دیده نمیشه، هرچه که خلق باشه بر سید و شهدا صلوات الله علیه گریست. پس قاعده مسلم، معتقد حقه. و شخص عارف فرمودن وقتی نگاه میکنه به ملک خدا، اشعار شیخ بزرگوار علی الله مقامه را ذکر فرمودن، عارف وقتی نگاه میکنه به ملک خدا، تغییرات و تغییرات ملک را گریه اشیا بر سید و شهدا میبینه، بر طبق احادیث اهل بیت علیهم السلام. بعد در تحقیق یک موضوع شدن که میفرمان که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که امام علیه السلام می فرماد هر چیزی گریه کرد بر سید الشهدا، در جای دیگر حضرت می فرمان که اهل شام مثلا گریه نکردن. چجور این احادیث جمع میشه؟ منظور امام علیه السلام چه هست در این نوع احادیث؟ فرمودن که در مقام تکوین، در فطرت اولیه، در اون جبلت اولیه، هر تغییری و تغییری در ملک خدا نشانه و حکایتگر گریه بر سید و شهداست. ولی در تکوین ثانوی، در مقام ثانوی یا مقام تشریع، در مقام شریعت، از اونجایی که کفار و منافقین فطرتهاشون معوج شد، فطرت ثانویشون از حال اولیه منحرف شد، اگرچه در مقام کن گریه می کنن، همین مریض شدنهاشون، فقیر شدنهاشون، مردنهاشون، اینها گریه بر سید و شهداست، ولی در مقام تشریع، در مقام شریعت، وقتی که معوج شد فطرتهاشون، متوجه این شقاوتشون، متوجه کفرشون، متوجه کینه هاشون شدن، اینجا از گریه جلوداری کردن، جلوگیری کردن، خودداری کردن، به این معنا هست. بعد فرمودن مثالهاش را زدن که خود همین اشقیای کربلا، خود یزید ملعون، خود خولی ملعون، وقتی که اینها غارت می کردن اهل بیت را، یا یزید ملعون در مجلسش وقتی که حکایت مصیبت ها را می کردن اهل بیت علیهم السلام و غافل می شدن از کفرشون و شقاوتشون، گریه می کردن به گریه های کثیر، به گریه های بسیار. این حکایت می کنه که هر شیعی در مقام اولی بر سید الشهدا علیه السلام گریه می کنه. ادامه مطلب بزرگوار هست، عد الله مقامه. می فرماد که در ادامه مطلب، و هاکذا امثالهما من المعاندین لعنهم الله، می فرماد و ذکر فرمود، مثال زد یزید ملعون را و خولی ملعون را. در اینجا می فرماد بقیه معاندین هم یک همچه حالتی داشتن، وقتی غافل می شدن از شقاوتشون گریه می کردن. و منها لأجل المحبت والموده حین امر الله سبحانه الخلق بمودت ذی القربا الذین هم الائمت علیهم السلام خصوصا الحسین سلام الله علیه، و قد مر سابقا ما يدل على ذلك، قال عز وجل قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، والمخاطب هو كل امه محمد صلى الله عليه واله عاما على ما برهنا عليه من عموم الخطاب. میفرماد بزرگوار علی الله مقام، چرا هر شیعی بر سید الشهدا علیه السلام گریه میکنه؟ به این جهت هست که هر شیعی محبت داره و مودت داره، یعنی مکلف به این محبت و مودت درباره ذوی القربا که ائمه علیهم السلام باشن و به خصوص سید الشهدا صلوات الله علیه. حدیث خاص داره درباره حضرت به خصوص و درباره همه ائمه علیهم السلام آیه خاص داره، ان للحسین صلوات الله علیه محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین. حدیثش را ذکر فرمودن، خدای متعال برای سید الشهدا صلوات الله علیه یک محبت خاصی در دلهای اهل ایمان قرار داده. و آیه بر این که آیه خاص داره بر آل محمد علیهم السلام، آیه قرآنه که مکرر شنیدید، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ای پیغمبر به امت بگو من از شما هیچ مزد و اجری در قبال نبوت خودم، در قبال این که به شما دعوت خدا را رسانیدم، هیچ مزد و اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من و مزد من این باشه که مودت داشته باشید به ذوی القربا، به آل محمد علیهم السلام که نجات پیدا بکنید. اجر من و مزد من این که خودتون را نجات بدید، این اجر و مزد من باشه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اینجا هم برش میرسیم، میفرمان که این آیه قرآن خطابش عامه، یعنی خطاب این آیه به عموم خلق، به عموم مردمه و خدا تکلیف ما لا یطاق نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وس میفرماد دون طاقته، یعنی میسور همه مردمه، برای کسی مشکل نیست که محبت داشته باشه به اهل بیت علیهم السلام. این که میفرماد شخصی که خدای ناکرده نطفش حرامه، شرک شیطانه، محبت نداره، نه این که در این عدم محبتش مضطر باشه، از روی اختیار محبت نداره، خدا تکلیف ما لا یطاق نمی کنه. می فرماد آیه قرآن، بعد می فرماد چجور خدا به چجور خلق کرده که این تکلیف میسور همه خلقه. می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، می فرماد تا وقتی زنده هستید، فرصت دارید، اگر در خودتون می بینید که یک همچو محبتی نعوذ بالله ندارید که جان پیغمبر را، جان آل محمد علیهم السلام را، جان فرزندانشون را، زنهاشون را، بچه هاشون را، بر جان خودتون خدای ناکرده در دلتون میبینید که سخت هست براتون که ترجیح بدید، تا زنده هستید فرصت دارید خودتون را اصلاح کنید. پس تکلیف یک تکلیف عامه، تکلیف میسوره، تکلیف در حد وسعه. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه و المخاطب، خطاب این آیه می فرماد قل لا اسألکم، بگو ای پیغمبر، خطاب به کی هست این آیه؟ مخاطب هو کل امت محمد صلی الله علیه و آله، آمن، تمام امت پیغمبر صلی الله علیه و آله، به صورت عمومش. یعنی چه به صورت عمومش؟ یعنی فقط مخصوص به مؤمنین زمان بعد از پیغمبر نیست، تمام مؤمنین عالم امت پیغمبرن، تمام انبیاء علیهم السلام شیعیان آل محمد علیهم السلام. ان من شیعتنا لابراهیم، بالاتر از این، نه فقط انسانها، تمام حیوانات، تمام جمادات، تمام ملائکه، تمام اجنه، تمام خلق در حقیقت امت پیغمبران صلی الله علیه و آله. اینجا بزرگوار مطلب را اثبات می‌فرماند. می‌فرماد مخاطب آمن علی ما برهنا علیه من عموم الخطاب. می‌فرماد ما برش برهان اقامه کردیم که اینجا وقتی که خطابی گفته میشه، خطابی ذکر میشه و مقید نمیشه، قید خاصی نداره، نداره ای انسانها، ای افرادی که بعد از زمان فلان خاصی هستید، خطاب عامه، مقید به قیدی نیست. میفرماد عموم خطاب، خطاب عموم داره. و قد ثبت بالعدلت العقلیت و النقلیه، میفرماد ثابت شده مطلب به دلیلهای عقلی حکمی و به دلیل‌های نقلی، یعنی به آیات کتاب خدا و به احادیث اهل بیت علیهم السلام. ان الخلق كلهم، ان الخلق كلهم امت محمد صلی الله علیه و آله، تمام خلق، کل خلق امت محمد صلی الله علیه و آله، یعنی تمام خلق مکلفن به محبت محمد آل محمد علیه السلام. تکلیف عامه. خوندیم در اون زیارت جامعه صغیره‌ای که در ائمه علیه السلام وارد شده بود، صبح خواندیم که شیخ مرحوم علی الله مقامه عبارت امام علیه السلام را ذکر فرمودند در تفسیر آیه قرآن لکن لا تفقهون تسبیحهم. حضرت فرمودن هر شیئی در ملک خدا به اسم الله، به اسماء الهی خدا را تسبیح میکنه. اسماء الله یعنی چه کسانی؟ نحن والله الاسماء الحسنا. اسماء الله یعنی محمد آل محمد علیه السلام. پس هر شیئی مکلف به این محبت هست. برای همین فرمود بزرگوار در اون روزه که اینجا فرمودن خواندن که وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه استغاثه میفرمود، طلب نصرت میفرمود، تمام ملک خدا از خدا خواستن که نصرت کنن، یاری کنن حضرت را. بادها، زمینها، هواها، آسمانها، تمام ملک از خدا درخواست نصرت کردند، برای اینکه همشون مکلف به این محبت بودن. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه باز دلیل های بیشتر ذکر می فرماد. می فرماد که دلیل های دال بر این مطلب از آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، مبنی بر این که تمام خلق امت محمد صلی الله علیه و آله. می فرماد کما قال صلی الله علیه و آله، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن کنت نبیاً و آدم بین الماء و طین. هنوز آدمی، بشری خلق نشده بود، انسانی خلق نشده بود. کنتو نبیان، من پیغمبر خدا بودم. پیغمبر که بدون امت نمیشه. پس قبل از اینکه انسان باشه، خلقی باشه، انسانی خلق شده باشه، برای سایر مخلوقات حضرت پیغمبر بودن، نبی بودن. کنتو نبیان و آدم بین الماء و تین، فالانبیا کلهم من امته صلی الله علیه و آله. می فرماد از این حدیث شریف معلوم میشه که هنوز آدم در بین آب و گل بود، من پیغمبر بودم، یعنی تمام انبیا علیهم السلام جزء امت من هستند. من پیغمبر بودم قبل از اینکه پیغمبرها پیغمبر بشن، یا حدیث امام عسکری علیه السلام که مکرر در مواعظ مبارک شنیدید، ان الکلیم، امام عسکری میفرمان به خط مبارک حضرت حدیث را یافتند، ان الکلیم موسی علیه السلام لما عهدنا منه الوفا البسناه حلت الاستفا، البسناه حلت الاستفا، وقتی موسی را دیدیم که لیاقت پیغمبری داره بر قامتش لباس پیغمبری پوشانیدیم. پس انبیاء علیهم السلام امت این بزرگواران صلی الله علیه و آله. بعد ادامه اثبات ها، و کذالک الحیوانات و نباتات و الجمادات و المعادن، می فرماد نه فقط پیغمبران، نه فقط انسان ها، بلکه حیوانات، بلکه نباتات، بلکه جمادها، بلکه معادن. کما قال عز و جل و ما من دابتن فی الارض ولا طائرن، چقدر بزرگوار مسلط به آیات کتاب خداست، ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. می فرماد آیه کتاب خداست نیست جنبنده ای در روی زمین، نیست پرنده ای که در هوا پرواز میکنه مگر این که اینها هم امت هایی هستن مثل شما، اینها هم امتن، امت پیغمبرن اینها. و بینون ان الجمادات دابتون لمن یعقل و یفهم به قوله تعالی. بعد می فرماد این آیه را شخصی باز گمان نکنه که می فرماد ما من دابتن ولا طائرن فقط مخصوص حیوانات باز جمادات نیستن، کسی گمان نکنه جمادات شعور ندارن، جنبش ندارن. می فرماد باز در آیه بعد ثابت می فرماد که خود جمادها مثل سنگها، مثل چوبها، مثل کوها، جمادات هم در حد خودشون شعور دارن، در حد خودشون تکلیف دارن، اینها هم امتن. می فرماد یفهم به قوله تعالی، شخص عاقل از این قول خدای تعالی می فهمه مطلب را، و تر الجباله تحسبها جامدتن و هی تمر و مر سحاب، می فرماد و می بینی کوها را گمان می کنی که اینها جامدن، گمان می کنی که اینها بی جانن، مرده هستن، در حالی که اینها هم مثل ابرها حرکت میکنه، اینها هم شعور دارن. و انها کلها ذات و شعور و ادراک، تمام اینها صاحب شعورن در حد خودشون، بر حسب وسع خودشون، بر حسب خلقت خودشون صاحب ادراکن، تمام اینها اجابت کردن دعوت سید الشهدا را در مقام تکوین، در مقام آفرینش. بعد بالاتر از این آیه بعد لقوله تعالی که اینا صاحب ادراکن، صاحب شعورن، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. می فرماد ما عرضه کردیم امانت را، در یک معنا یعنی ولایت، در یک معنا یعنی شهادت، ما ولایت را عرضه کردیم بر آسمان ها، بر زمین، بر کوه ها، ابا کردند که بتوانند این امانت را، این ولایت را متحمل بشن، ترسیدن، اشفق نمنها و حمل اهل انسان. در یک تفسیر انسان این امانت را، این ولایت را مدعی شد، انسانی که مدعی این ولایت شد به ناحق اولی بود لعنت الله علیه، به یک تفسیر. تفسیر بعد که امانت را شهادت بگیریم و کسی نتوانست متحمل این شهادت بشه، ضد این تفسیر میشه. در تفسیر دوم یک آیه قرآن 79 تفسیر داره، در تفسیر دوم شهادت را عرضه کردیم بر آسمان ها، زمین، کوها، کسی نتوانست متحمل شهادت بشه مگر انسان که سید الشهدا باشه صلوات الله علیه. ظلوماً جهولاً که در آیه می فرماد انه کان ظلوماً جهولاً، بنابر تفسیر اول میشه اسم فاعل، یعنی ابوبکری که ظالم بود و جاهل بود. ظلوماً و جهولاً بنابر تفسیر دوم که شهادت باشه میشه اسم مفعول، یعنی سید الشهدایی که مظلوم بود و مجهول القدر بود، قدرش را ندانسته. می‌فرماد از این آیه معلوم میشه که خدای متعال که عرض ولایت کرده بر تمام آسمان‌ها، زمین‌ها، کوه‌ها، معادن و جمادات هم شعور دارن. در تفسیر همین آیه حضرت می‌فرمان که در جمادات، اول جمادات، اول جبالی که قبول ولایت کردن، سه تا جبل بود، جبل عقیق بود و یاقوت بود و فیروزه بود. پس اینها ادراک دارن، شعور دارن در حد خودشون. و قال عز و جل آیه بعد، ثم استوى الى السماء و هی دخان. چقدر بزرگوار مسلط به آیات کتاب خداست. و هی ثم استوى الى السماء و هی دخان، خدای متعال مستوی شد، استیلا پیدا کرد بر آسمان ها در حالی که هنوز آسمان ها دخان بود، در ابتدای خلقتش بود. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خدای متعال به آسمان ها و زمین ها خطاب کرد، آسمان ها و زمین خطاب کرد خدای متعال که باید بیایید به سوی من، اطاعت کنید مرا، چه از روی رغبت باشه، از روی طوع باشه، چه از روی کراهت باشه. آسمان ها و زمین عرض کردن که از روی رغبت و تو ما اطاعت کردیم. آیه قرآن داره شهادت میده که تمام اشیا امت محمد صلی الله علیه و آله، تمام اشیا مکلف به ولایت و محبت آل محمد علیه السلام. و امثالها من الآیات دالت علی شعور الجمادات و انها مکلفتون. می‌فرماد امثال از این آیات که دلالت می‌کنه که همین جمادات هم شعور دارن، اینها هم مکلف به ولایتن، مکلف به مودتن، مکلف به محبتن. و انها دابتون متحرکه، اینها هم در حد خودشون جنبش دارن، در حد خودشون شعور و ادراک دارن. و قال تعالی آیه بعد، و این من امتن الا خلافیها نذیرون. می فرماد خدای متعال هیچ امتی نبوده، خوندیم آیه قبل را، فرمود که هر جنبنده، هر حیوانی هم امتی هست مثل شما. این آیه می فرماد و این من امتن، هیچ امتی نیست مگر اینکه در اون امت یک نذیری را فرستادیم، یک حجتی را فرستادیم. و قال تعالی، خب اون حجت کیه که خدا فرستاده؟ آیه بعد می فرماد حجت را، آیات یک دیگر را دارن تفسیر می کنن. و قال تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. مبارک است اون خدایی که فرو فرستاد فرقان را بر بنده اش محمد صلی الله علیه و آله، برای اینکه بر عالمین، بر کل ملک خدا، بر تمام عوالم خلقت نذیر باشه. نذیرا، آیه قبل فرمود و این من امت الا خلافیها نذیر. نذیر را آیه بعد داره تفسیر میکنه دیگه، بعد از بیان جای شک و شبه برای احدی باقی نمیمانه، حجت تمام میکنه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فظهر به تلویح الادله ان الخلق ممن دخل دائره الاکوان کلهم من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ظاهر شد به واسطه این ادله‌ای که گفته شد که خلق، تمام خلق، هر خلقی که داخل در دایره کون شد، دایره تکوین، دایره آفرینش، تمام اینها امت محمد صلی الله علیه و آله، یعنی همشون مکلف به مودت اهل بیت، به خصوص سید الشهدا صلوات الله علیه. و کلهم على اختلاف مراتبهم و مقاماتهم مکلفون، مأمورون به طاعت الائمه علیهم السلام لاجل مودتهم و محبتهم. می فرماد که تمام خلق هر چه که پا به دایره تکوین گذاشت، بر حسب اختلاف مرتبه هاشون، اختلاف مقاماتشون، همشون مکلفن، همشون مأمورند به طاعت ائمه علیهم السلام لأجل مودتهم و محبتهم، مأمورن مکلفن که دوست داشته باشن، محبت داشته باشن به آل محمد علیه السلام. و الحب هو الامر المعنوی و سر الغیبی الذي ينزل من عالم الامر الى جهت القلب. می فرماد که حب محبت امر معنوی هست، یک سر غیبی هست که نازل میشه از عالم امر یعنی عالم مشیت به عالم خلق، به جهت قلب نازل میشه، از عالم مشیت به قلب این عالم نازل میشه محبت، یعنی به تمام اجزا از قلب جاری میشه. گفتیم مشیت کجاست؟ آیه قرآن داره توضیح میده، تفسیر میکنه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ای پیغمبر ما به تو فرو فرستادیم روحی را از عالم امر، یعنی مشیت روح توی رسول الله صلی الله علیه و آله. این قسم به روح رسول الله خیلی قسم بالایی است. پس می‌فرماد که این محبت، این مودت امر غیبی هست که از عالم امر به این قلب فرو فرستاده شد. فیملأ قلبه من ذکر المحبوب. می‌فرماد وقتی محبت به قلب تعلق می‌گیره، قلب را پر می‌کنه از ذکر محبوب، از ذکر حبیب. ناخودآگاه حبیبش را، محبوبش را دوست داره. محبت از عالم امر تعلق گرفته. حدیثش را عرض کردیم در مواعظ مبارکه، مکرر شنیدید، کنت کنزن مخفیان، من گنج پنهان بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم، فخلقت الخلق کی اعرف، به خاطر این دوست داشتن، این محبت آفریدم. پس محبت از عالم مشیت نازل شده. یا اون حدیث امام صادق صلوات الله علیه درباره عشق، درباره محبت، نارون تطلع على الافئده فتحرق ما سوى المحبوب. می فرماد آتشی هست، آتش محبت، که وقتی نازل میشه بر قلب محبوب آتش میزنه. این آتش، آتش محبت، ما سوای محبوب را، یعنی هر چه غیر محبوبه را میگذاره کنار، همش را ذوب میکنه، پر میشه از ذکر محبوب. در اسرار و شهاده مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه چه میفرماد؟ میفرماد که حضرت چرا مصائب را متحمل شد؟ چون در وقت شنیدن مصیبت محبوب در حبیب خودش ذوب میشه، یاد جانش، مالش، درد این آهنها، درد این مصیبتها، این ضربها، این جراحات دیگه نیست. میفرماد بچه هایی که در کربلا بودن، زن هایی که در کربلا بودن، از خود بی خود میشدن. اون حدیثی که فرمودن پیغمبر صلی الله علیه و آله، آلام شمشیرها، نیزه ها از شهدای کربلا برداشته شد، میفرماد تفسیرش همینه، چون اینها اصلا متوجه درد نبودن، متوجه جراحت نبودن، اینقدر در حسین صلوات الله علیه ذوب شده بودن، هر چه غیر حسین بود را متوجه نمی شدن. همین جا می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، می فرماد وقتی که محبت نازل میشه بر قلب، فیملأ قلبه من ذکر المحبوب، پر میکنه قلب محبوب را، قلب حبیب را از ذکر محبوبش. فیمنعه عن الالتفات و توجه الى غیر المحبوب، مانع میشه شخص را که توجه و التفات بکنه دیگه به غیر محبوبش، دیگه غیر از حسین صلوات الله علیه، نیاد درده، نیاد زخمه، نیاد کشته شدنه، نیاد زنه، نیاد بچه، نیاد ماله، یاد هیچ چیزش نیست. ثم منه ينزل الى الصدر فيشغله عن التوجه والتصور بغير صفه المحبوب او صورته او جهته، ثم منه ينزل الى الاعضاء والجوارح فيمنعها عن الخدمه لغير المحبوب. میفرماد وقتی به قلب تعلق میگیره این محبت، از قلب سرازیر میشه، جریان پیدا میکنه، میرسه به سینه، میرسه به خیال، از خیال، از مثال، از سینه سرازیر میشه، میرسه به اعضا و جواره. در اعضا و جواره از خودش بی خود میشه، اعضا و جواره در جهت محبت محبوب حرکت میکنه، در جهت محبت، هیچ یاد نفعش و ضررش نیست. مثال میزنه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرماد مرغ خانگی که از همه حیوانات ترسوتره، جوان خیلی ترسوه، ولی وقتی جوجه میگذاره به واسطه محبتی که به این جوجه پیدا میکنه خودش را در دهان شیر هم میاندازه. مادر وقتی که بچهش مریض میشه تب میکنه یاد این نیست بزرگ بشه از این نفعی ببینه منفعتی برسه، ناخودآگاه برش محبت میکنه. پس محبت وقتی در قلب خلاصه مشتعل بشه میرسه به صد به سینه، در اعضا و جواره خودش را نشان میده. اعضا و جواره بدون یاد منفعت و مضرت برای محبوبشون هوا و هوسشون میشه محبوب، میشه حبیبشون. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که این مقام محبت در هیچ خلقی جز 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم که مشعرش فؤاد باشه ابتداءً بالفعل نبود درباره خدا. مثالش ابراهیم علیه السلام، وقتی اسماعیل را ذبح میکرد دستانش تستش میلرزید، نمیتوانست از روی اشد رضا و رغبت ذبح کنه، بالفعل نبود. در انبیاء علیهم السلام چه برسه در خلاصه سایر انبیاء علیهم السلام، در مؤمنین اون وقت در مثل ما ضعفا که اصلا بالفعل نبود، برخلافش بود. میفرماد که محبت در مقام اولی فقط بالفعل بود در محمد و آل محمد علیهم السلام. شاهد بر این اون زیارتی هست که در زیارات حضرت وارد شده، اینجور زیارت میکنیم: السلام علیک یا وارث نوح، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، یا وارث محمد صلی الله علیه و آله حبیب الله. حبیب صفت رسول الله صلی الله علیه و آله. فقط سید الشهدا میتوانه از روی هوا و هوسش خدا را ترجیح بده، چون هوا و هوسی خودش نداره، هوا و هوسش خداست. سید الشهدا صلوات الله علیه که این امر را متصدی شد، خودش را به این لباس مصیبت درآورد، بعد سایر مؤمنین به واسطه مصیبت حضرت دیگه اون وقت از خودشون فراموش کردن، در حضرت ذوب شدن به واسطه محبتشون، محبتها بالفعل شد، حالا لیاقت بهش را پیدا کردن. قبل از این نمی توانستن داخل در بهش بشن. همینجا اشاره فرمودن کسی که بهش را به عوض ثمن بهش طاعت می کنه این لایق بهش نیست، باید بهش را به غیر منفعت بهش شخص عبادت بکنه، نه برای بهش. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بهش را برای چه لایق شدن؟ چون جانشون را مالشون را به غیر نفع و ضرر برای خدا دادن. این مختص سید الشهدا علیه السلام در مقام اولی، مختص محمد آل محمد علیه السلام در مقام ثانوی، اون وقت شامل تمام انبیا و اولیا و مؤمنین و مؤمنین ضعیف ناقص بیچاره مثل ما میشه. در مقام ثانوی ما امری را توانستیم متصدی بشیم که ابراهیم علیه السلام در مقام اولی نتوانست. این معجزه سید الشهدا است. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه: ولذا کان لفظ الحب والود من حیث العدد عشره لبیان سرایته فی المراتب العشره التي خلق الشیء فيها. میفرماد که در حکمت ثابت شده هست که مراتب خلقت، مراتب وجود 10 تا هست. لفظ حب و لفظ ود هم در حروف ابجد که جمع بزنیم حروفش را، حب میشه 10، ود هم میشه 10. میفرماد این دلالت بر این داره، اینها از روی تصادف نیست، گفتیم واضع الفاظ خداست، بشر نبوده جمع بشن لفظ ها را روی اشیا بگذارن. انبیاء علیه السلام تعلیم بشر دادن، آدم علیه السلام تعلیم داده. میفرماد که لفظ حب و لفظ ود عددش در حروف ابجد 10 تا هست. اشاره به این حقیقت داره که این عدد هب، این لفظ هب، این لفظ ود در تمامی مراتب خلقت سرایان کرده، یعنی همه خلق مکلفن به محبت و مودت آل محمد علیه السلام و به خصوص سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
با صاحب صلوات محشور. رسیدم بر دیارت برادر، به قربان مزارت برادر، رسیدم بر دیارت برادر. ز شام مهنت آباد آمدم من، به خاطرهای ناشاد آمدم من، به صد زاری و فریاد آمدم من، بود دل داغ و دارد ای برادر. رسیدم بر برادر، برادر داد و می داد از اسیری، فوقان از بی کسی و دست و گیری، امان از خار و زاری و حقیری، خزان شد نو بهارت ای برادر. رسیدم بر دیارت ای برادر، به قربان برادر. خبر گویا ز من جوران نداری، نظر سوی دل افگاران نداری، سری با این گرفتاران نداری، فتاد با که کارت ای برادر. رسیدم بر برادر. پس از تو ای برادر خوار و گشتیم، اسیر لشکر کفار و گشتیم، به طرف کوچه و بازار و گشتیم، نبود یک دوست تارت ای برادر. رسیدم با دیارت ای برادر، به قول برادر. نشد فرصت که بسپارم به خاکت، ز خاک و خون بشویم جسم پاکت، نه هم مرهم به زخم چاک و چاکت، شود جانم نثارت این برادر. نسیدم برادر، که کرد اندر پی نشد به سر خاک، که بر تندر عذایت جام زد چاک، که دف ندکرد و با مجگان نمناک، نبود یک غم گسارت ای برادر. نزیدم برادر، روم چون بی تو جا نادر مدینه، به سوی مادرت آن بی قرینه، دهم چون شرح احوال سکینه، به خیشان و تبارت برادر. نزیدم و نیارت برادر، ز کویت می روم با بینوایی، فتاد آخر میان ما جدایی، نشد قسمت که باشم کربلایی، بمیرم در کنارت ای برادر. دیدم مردی آمده من آدم قربانه راندم تنم گرمی رود منزل به منزل دلم باشد بکوید پای و در گل روم از تربت پاک تو بیدل دهم دل یادگار رت برادر رسیدم بر دیارت برادر به قربان مزارت برادر
بر یزید و متابعان یزید تا به صبح روز قیامت مدام لعنت حق باد بر محمد و آل محمد صلوات الله.
بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله اربعین آمد و عشق غمز بسر آمین اربعین آمد و اشکم ز بسر می آید گویی زینب محزون ز سفر می آید باز در کرب و ولا شیبن و شنی برفاز که از اسیران رشاب خبر می آگم شام اربعین ابا عبدالله مثل چنین روزی اهل بیت در سوخت و ماتم زده سید و شهدا علیه السلام ابراق غافل سالار عقیله بنی هاشم همچی که به کربلا رسیدن مانند برگ خزان از بالای مرکب خودشون رو انداختن رو قبر شهدان امه صادات سلام الله علیهم تربت حسینشو در آغوش گرفت گزارش سفر داد هر زداش حسین جان با آن که با دستت به قلبم سب دادی چندان که در هر جا شهامد آفریدم و حسین جان تمام مصیبت ها رو زینب دید سبگر برادر نان و خرما به تصدق دادن سب کرد خاک و خاک از در بر سر ما ریختن ما رو از محل یهودی ها حسین جان بان که با دستت به قلبم سب دادی چندان که در هر جان شامد آوریدم اما دو جا دست غمم شد چیره بر سب بی خود ز خود گشتم گریبان چاک گردم حسین جان دو جا دیگه زینب نتونست داغت بیاره یک جا که دشمن بر لبانت چوب بیزم یک جا که دشمن بر لبانت چوب بیزد یک جا سرت را بر فراز نگز دیدم اما یه جمله دیگه هم درد دل کرد بی بی بگم و عده هم همون یر به اینی گر ولا باشه زلازد حسین جان باز آمدم تازه من از شام بپرسی از بودن ما در ملع عام بپرسی از خنده و از تنه و دشنام بپرسی از خون سن و سنگ لب باب بپرسی اما حسین جان اما دگر است قصه ویرانه نپرسی ای گوهر یک دانه ز دردانه نپرسی حسین جان تمام امانتا تو بردم و سلامت برگردندم اما رقیت و نیمه شب یا صاحب الزمان آن گل که بودن بود زر خورد نشانش گردم همه جا در بر خود حفظ چو جانش افسوس که دان تو دیادش زد لانه چون مادرمون فاطمه شد دفن شبانه ارزم تمام فیض آماده یه وقتم صدا زد حسین جان پس از تو جان برادر چه رنج ها که کشیدم چه شهر ها که نگشتم چه کجا که ندیدم الهی بمیرم جان مصیبت صدا زد کاش میمردم نمیرفتم سوی بزم یزید لا اله الا الله کاش میمردم نمیرفتم سوی بزم یزید کو زبانی تا بگوید آن جنایتگر چی کرد وقتی رسید قافل در مجلس یزید حسین جان وقتی رسید قافل در مجلس یزید بالا گرفت قائل در مجلس یزید حسین جان ما رو بانوی باز برده حسین جان از خجالت سرانو به زیر انداخته بودی دست جلو صورت گرفته بودی حسین جان خبر داری مرا بازار برده آخ میان مجلس اغیار برده حسین جان قاتلین تو رو تو صدر مجلس نشونده بوده هر مله نالجیبم اون والا نشسته بود منو رو با بیستاده بودی حسین جان داغ رباب تازه شدن لحظه ای که دید بالا نشسته هرمله در مجلس یزید حسین جان خودت شاهد بودی عشق سر بریده در آمد که با گذاش زینب میان سلسله در مجلس یزید اما اوج مصیبت اینجاست ای وای ای وای بین جام شراب و سر امام آخ ای وای بگذرم بالا کرف آخ بالا کرف چوب سه ساله بلند شد یکی دوتا جسارت نبود آخ بالا کرف چون سه ساله بلند شد عمه ببین داره چوب میزنه
فریاد زد سکینه و گفتا که ام جا بنگر یزید والا به بابا چه می کنه. ای حسین، ای حسین، 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 یه جمله دیگه و بعد یممون کربلا. من نمیدونم این مصیبت چه کرد با دل امام سجاد و اهل بیت و ابی عبدالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. یا صاحب الزمان، صحبت که از خرید و فروش کنیز شد، بابا اینا بچه های پیغمبره. آسمان و زمین به واسطه اینا خلق شده. آخ بمیرم برات بی بی جان. خون خود زینب و جگرش پار پار جود از دست ابن آکل در مجلس یزید. حسین جان یادت قربونت برم، اومدم تو گودی قتلگاه بدن تو نشناختم. اگه سر بلند کنی حسینه چه هم دیگه خوابت رو نمیشناسی. حسین آثار مرگ در بدنم هست یا حسین، پس روز اربعین منم هست یا پس روز اربعین منم هست یا حسین. اگر چه پای فراق تو پیرتر گشتم، حسین جان مرا ببخش عزیز دلم که زنده برگشت. قبر حسینم شد عیان، قبر حسینم شد عیان، محمل مرا نیساره بود، محمل مرا نیساره بود. با ما در این صحرا بمان، با ما در این صحرا بمان، محمل مرا نیساره بود، محمل مرا نیساره بود. اینجا همه گلهای من، اینجا همه گلهای من، پر پر شده ای وای من، پر پر شده ای وای من، ای وای من حسین من، ای وای حسین من، ای وای من حسین من، ای وای من حسین من. اینجا شده از بالای اس، اینجا شده از بالای اس، عرش خدا نقش زمین، عرش خدا نقش زمین، افتاد در دریای خون، افتاد در دریای خون،
قرآن قرآن ختم المرسلین قرآن ختم المرسلین این جاز خیر المرسلین این جاز خیر المرسلین یک باغ گل پرپر شده یک باغ گل پرپر شده آغوش خونین حسین آغوش خونین حسین قبر علی اصغر شده قبر علی اصغر شده اینجا همه گلهای من پرپر شده ای وای من ای وای من حسین من ای وای من ای وای من حسین من ای وای من حسین من اینجا ز بیداد خزان اینجا ز بیداد خزان پرپر گل لیلا شده پرپر گل لیلا شده اینجا جدا با تیغ کین اینجا جدا با تیغ کین دست از تن سقا شده دست از تن شده اینجا گلوی پاره را اینجا گلوی پاره را در موج خون بوسیده در موج خون بوسیده اینجا به زیر دست و پا دست برادر دیده اینجا به زیر دست و پا دست برادر دیده اینجا همه گلهای من پرپر شده ای وای من ای وای من حسین 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 من اینجا هنوز از قتلگاه اینجا هنوز از قتلگاه آید صدای مادرم آید صدای مادرم در موج خون زد دست و پا در موج خون زد دست و پا برابرم برادرم برابرم برادرم اینجا علم داره حسین اینجا علم داره حسین افتاده بی دست و علم افتاده بی دست و علم همگشت فرق او دوتا همگشت فرق او دوتا همگشت دست او قلم اینجا همه گلهای من پرپر شده ای وای من ای وای من حسین من ای وای من ای وای ای وای من حسین من باور نمی کردم چنین روزی ببینم بوس زرگای گل پرپر بچینم، باور نمی کردم عزای یاس گیرم، روزی بیاید ماتم عباس گیرم. گفتم که فراق را نبینم، دیدم آمد به سرم همان که می ترسیدم. نوحی به